بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله و هل یعتبر فی وقوعها علی صفت الوجود ان یکون الاتیان بها بداء التوسل بها الی ذی المقدمه کما یظهر مما نسبه الی شیخنا العلامه قال الله مقامه بعض افاصل مقرری بحثه او ترتب ذل مقدمه علیها به حیث لولم یترتب علیها لکشف عن عدم وقوعها علی صفت الوجود کما زعمه صاحب الفسود او لا یعتبر فی وقوعها کذالک شیء منهما از ظاهر عدم الاعتبار. امر رابع، چنان که در جلسه گذشته عرض شد، از این بحث میکنه که آیا وجوب مقدمه بنابر ملازمه، یعنی بنابر این که مقدمه واجب وجوبی داشته باشه، شرطی زائد بر شرایط ذل مقدمه داره، یعنی شرط وجوب اضافه بر شرایط وجوب ذل مقدمه داره یا نه؟ ادعای مرحوم آخوند این است که نه، شرط وجوب مقدمه همون شرط وجوب ذل مقدمه است. پس در اطلاق و اشتراط مقدمه تابع ذل مقدمه است. در مقابل این فرمایش سه رأی دیگر رو مطرح میکنه. رأی اول که جلسه گذشته بحث شد، رأی صاحب معالم. صاحب معالم می‌فرمایند وجوب مقدمه متوقف است بر اراده. نسبت به این عرض کردم مرحوم آخون دلیلی بر انکار نیاوردن، فقط فرمودن اون دلیلی که بر ملازمه هست به فرض دلالت بر ملازمه دال بر تبعیت، نه دال بر ادعای صاحب معالم. البته جلسه گذشته عرض کردم دیگران دلیل آوردن که فرمایش صاحب معالم محاله. یک دلیل دلیل مرحوم عراقی بود، یک دلیل دلیل مرحوم آقای خویی، که عرض کردیم هر دو دلیل باطله، یعنی این اشکال عقلی نداره. حالا بحثش در یه حد دیگری، اشکال عقلی نداره که وجوب مقدمه مشروط باشه به اراده. البته این حرفی که میزنیم فقط در واجبات غیری ها، در واجبات نفسی اشتراط وجوب به اراده مستلزم اشکال آیه عراقیه، یعنی طلب حاصل و لغویت جعل و اون فرمایشات میاد. این در خصوص وجوب غیری است که ما میپذیریم که چنین چیزی ممکنه. اگر ممکن شد اون وقت باید ببینیم دلیل داریم بر فرمایش، امکان داره، اما هر چیزی که ممکنه که واقع نمیشه. مرحوم آخوند ظاهرن امکانش رو مناقشه ندارن، چون هیچ اشکالی در امکان نمی کنن. فقط میفرماین اون دلیلی که صاحب معالم فرموده به فرض تمامیت، آخه صاحب معالم خودش هم منکر ملازمه است، فرموده به فرض اینکه این دلیل تمام باشه و دال بر ملازمه باشد، وجوب مقدمه رو در صورت اراده مقدمه اقتضا میکنه، اراده ذل مقدمه اقتضا میکنه. اگر اراده نباشه اصلا وجوبی نداره. مرحوم آخو میفرماین اون دلیل تمام نیست، اما اگر تمام بود داله بر تبعیت بود، یعنی داله بر این که مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع ذل مقدمه است، شرط اضافی نداره. این فرمایش صاحب معالم. مطلب دیگر مطلب مرحوم شیخه. مرحوم شیخ فرمودن وجوب مقدمه مشروط است به قصد توسل به ذل مقدمه، یعنی اگر کسی مقدمه را انجام داد به قصد این که با انجام مقدمه برسد به ذل مقدمه، اونگاه این مقدمه بر صفت وجوب خواهد بود، یعنی واجب. اما اگر مقدمه رو اتیان کرد بدون قصد توسل به ذل مقدمه، این مقدمه واجب نخواهد. دقت کنید، مرحوم شیخ نمیگه که این مقدمه کافی نخواهد بود، میگه این مقدمه واجب نخواهد بود. حالا اگر مقدمه عبادیت در شرط باشه کافی نیست، و اگر عبادیت شرط نباشه همین کافی است. پس اگر کسی وضو بگیره برای اینکه به نماز برسه، مرحوم شیخ می‌فرمایند این وضو وضوی واجبه و وضوش هم صحیحه، نمازش هم صحیحه. اما اگر همین آقا وضو بگیره نه برای خاطر اینکه به نماز برسه، اون موقع این وضو واجب نیست، و چون در وضوع عبادیت شرطه، این وضوع صحیح هم نیست، نمازش صحیح نیست. این مثال تطهیر لباس. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر کسی لباسش رو تطهیر کنه برای نماز، این تطهیر لباس واجب. اگر تطهیر کنه لباس رو نه برای خاطر نماز، برای خاطر اینکه مثلا بدش میاد لباسش خون روشه، اینجا این تطهیر واجب نیست، ولو به همین تطهیر میتواند اکتفا کند برای نماز. یعنی لازم نیست دوباره برای نماز بره این لباس پاک رو بشوره. پس اراده توسل به ذل مقدمه شرط وجوب مقدمه است. این فرمایش شیخ. ایشون اینجا فرمایش صاحب اصول رو هم اشاره کرده که ای کاش نمی‌کرد، چون بعداً نقد می‌کنه صاحب اصول. حالا ما یه بار اینجا باید توضیح بدیم، یه بار بعداً. فرمایش صاحب اصول یه چیز دیگه است. صاحب اصول معتقده مقدمه واجب بنابراین که واجب باشد فقط حصه موصلش واجبه، یعنی وضوعی که ما رو برسونه به نماز واجبه، چه به قصد توسل به نماز وضوع گرفته باشی چه بدون قصد توسل به نماز. البته عبادیتش در وضوع در صورت که قصد توسل نباشه باید یه جوری تأمین بشه، مثلا به قصد استحباب نفسی. تطهیر صوبی که ما رو برسونه به نماز این واجبه، چه به قصد توسل به نماز تطهیر صوب کرده باشی چه بدونی. اما اگر شما تطهیر صوب کردی برای خاطر اینکه نماز بخونی و نخونی، حالا عصیانن یا عذرم نتونستی بخونی، قش کردی، این کشف میکنه که اون تطهیر صبح تطهیر صبح واجب نبود. به این میگن قول به وجوب مقدمه موصله، که مرحوم آخوند فرموده کما زعمه صاحب الفصول، که این زعم جناب صاحب فصول رضوان الله علیه رأی تحقیقه. یعنی اگر مقدمه واجب باشه فقط حصه موصلش واجبه، و این فرمایش بسیار درستی است که قبل از صاحب فصول به ذهن هیچ یک از علما نرسیده و از ابتکارات صاحب فصوله، و بعد از مرحوم آخوند علمای بعدی مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مثل شهید سعد قدس سره رو، اینها همین رأی رو انتخاب کردن. البته امام رضوان الله علیه منکر ملازمه هست، ولی می فرماین اگر ملازمه بود حصه موصله واجب بود. صاحب اصول هم همین ادعاش، میگه اگر ملازمه باشه حصه موصل است و این فرمایش درستی است. صاحب فصول یکی از علمایی است که نوآوری در اصول داره، افکار بکر داره و مثل خیلی های دیگه که افکار بکر داره قدرشون دانسته نشده. ایشون هم خیلی مورد طعن و اشکال مثلا مرحوم شیخ که خیلی با ایشون تون برخورد میکنه مثل مرحوم آخور، ولی در این حال صاحب فصول مبتکر بسیاری از بحث های نو و بسیاری صحیح هست در علمش. البته هر کسی که زیاد بحث کنه، حرف هم زیاد بزنه، اشتباه زیاد میکنه. ایشون زیاد هم اشتباه کرده، ولی خب این دلیل نمیشه. شیخ انصاری هم زیاد اشتباه کرده، اگه اینطوری باشه باید بفهمه شیخ هم حمله کنه. مرحوم آخوند هم زیاد اشتباه کرده، هر کسی که وارد شده بها از دید بعدی ها مورد نقد بابا شده، خیلی از حرفای مرحوم آخوند رد شده. این که دلیل نمیشه که در شخصیت مرحوم آخوند مناقشه بشه. علیه حال این رأی صاحب فصول، حالا بعدش اشاره میکنیم که رأی درست هم همینه، هرچند مرحوم آخوند این هم رد میکنه. خب حالا رأی نه ایشون میگه که نه ایشون میگه اراده مقد شرط وجوبه، نمیگه توسل که اصول یعنی کدوم در رأی صاحب معالم همون رأی صاحب اصول باشه؟ اگر این باشه حالا بحث میکنیم، نداره حالا حمله به صحت بخواییم میکنیم. برای اینکه سه تا احتمال بشه سه جور تفسیرش میکنیم. حالا ما که خیلی در بند این نیستیم که صاحب معالم مقصودش چی بوده، چون که نمیخوام از صاحب معالم تقلید کنی که بخوام بگیم مقصودش این بوده و مثلا این فتوا رو بهش عمل میکنیم. یه احتمال برای علما کافی است که یک بابی از بحث رو باز کنه. حالا صاحب معالم خودش مقصودش چی بوده خدا میدونه. بله مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمایش شیخ رو نمیپذیرن. شیخ فرمودن شرط وجوب مقدمه قصد توسل به سر مقدمه. مرحوم آخوند فرمان نه، دلیل وجوب مقدمیت، یعنی مقدمه چرا واجبه؟ به فرض که واجب باشه چون مقدمه است. در مقدمیت هم فرق نمیکنه قصد توسل کرده باشی یا نکرده. بله اگر مقدم عبادی باشه بدون قصد توسل عبادیتش درست نمیشه، برابر این که قصد توسل مصحح عبادیتش میشه. ولی اون یه نکته دیگه است، تطهیر صبح چه به قصد توسل چه بدون قصد توسل مقدمه نماز. وقتی مقدمه نمازه تطهیر صبح واجبه، چه به قصد توسل چه بدون قصد. بعدشون میفرمایند به همین دلیل اگر مقدمات واجب ذاتاً حرام باشن و ما قائل باشیم به وجوب مقدمه واجب و اون واجب اهم باشه نسبت به اون حرام، در این صورت مطلق مقدمات واجب میشن ولو شخص به قصد توسل به ذل مقدمه اونها رو اتیان نکرده باشه. مثل چی؟ مثال معروف، یک کسی افتاده داره توی آب افتاده داره غرق میشه، انقاذ غریق واجبه، این واجب، مقدمه انقاذ رسیدن به اونه، از یک کیلومتری که نمیشه غریق و نجات داره بایدم برسه بهش دستشو بگیره یا تو آب بپره او رو بگیره بیاره بالا. خب این مقدمه یعنی طی مسافت فرض کنید ذاتن حرامه، این آقا در ملکی افتاده توی آب که اون ملک شخصی است و صاحب ملک به ما اجازه نداده وارد ملک بشیم و هیچ راه دیگه هم نداره رسیدن به این به جز عبور از اون ملک شخصی. خب اینجا عبور از این ملک ذاتن حرامه، این همینجوری کسی بره داخل این زمین بدون اذن صاحبش کار حرامی انجام داره، قصد تصرف در مال غیر بدون اذنش حرام. الان که انقاض قرین مقدمه شد قصر و ما فرض کردیم که مقدمه واجب واجبه، مرحوم آخو میفرماید اگر کسی وارد این زمین بشه ورودش به این زمین واجبه، چون انقاض اهمیتش بیشتر از قصبه، چون انقاض نجات جان محترمه، قصب نکردن حفظ احترام ماله، احترام مال از احترام جان کمتره. پس چون انقاض اهم است نسبت به قصب، الان اگر کسی وارد این زمین بشه قصبش حرام نیست بلکه واجبه، ولو برای خاطر انقاض وارد نشه، یعنی برای اینکه برسه به ذل مقدمه وارد اینجا نشده، همینجوری وارد شده، مثلا کسی آمده دزدی کنه وارد ساختمون شده، دیده حالا یه نفر توی استخر افتاده، بچه افتاده داره خفه میشه، الان این وارد شدن دزد به این ساختمون واجب بوده ولی اون اصلا برای خاطر انقاض نیامده بود. مرحوم آخوند فهمان بله، اگر این نمیدانسته که اونجا واجبه، مثل این دزده، دزده که نیامده کسی را از آب نجات بده، آمده بود به دزده، داخل ساختمان شد، بعد دید یه نفر افتاده داره غرق میشه، رفت مثلا اینو نجات داد، این دزد داخل شدنش در ساختمان حرام نبود بلکه واجب بود، ولی خودش فکر میکرد حرامه دیگه، چون از دید خودش که خبر نداشتش که کسی افتاده تو استخر داره غرق میشه، پس تجری کرده، یعنی به نظر خودش کار حرامی رو انجام داد، بعد معلوم شد که نخه کار حرامی نبوده، مثل اینکه کسی یه لیوانی رو به این هوا که مشروبه سر بکشه بعد معلوم میشه آبه، این تجریه، حرام که مرتکب نشده، فکر میکرده حرام. تجری مرحوم شیخ در رسائل کلی بحث کرده که عقاب نداره، ولی بینی و بین الله عقاب داره، همه علما هم گفتن، بعضی هم گفتن مرحوم شیخ مقصودش این نیست که عقاب نداره، میخواد بگه عقاب عصیان رو نداره، اگر این مقصود شیخ رضوان الله علیه میشه، علی حال تجری عقاب داره اما عقاب عصیان رو نداره، یعنی فرق میکنه بین کسی که مشروب میخوره، شراب میخوره، و بین کسی که آب رو میخوره به خاطر اینکه فکر میکنه شرابه، ولی اینکه این دومی هم عقاب میشه اما عقابش عقاب تجریه، یعنی اینو چوب نمیزنن که تو شراب خوردی، چوب میزنن که چرا چیزی رو که فکر میکردی شرابه خوردی، تجری کردی، حد که حرمت مولا کردی. پس اگر کسی وارد زمین غصبی شد نمیدونست که اونجا غریقی هست، این واقعا عملش واجب بوده ولی چون نمیدونسته الان تجریه، گمان این بوده که فعل حرام انجام، اما اگه میدونست که الان کسی افتاده تو آب وارد شد ولو به خاطر انقاض وارد نشده باشه، این تجری نیست، چون که این الان میدونه که این عملش واجبه، تجری نیست. حالا اگر وارد بشه برای خاطر انقاض که دیگه معلومه هیچ اشکالی در کارش نخواهد بود. علایه ها مرحوم آخون اصل استدلالشون اینه، خیلی عبارت دارن میخوان بگن آقا ملاک وجود مقدمیت و در مقدمیت قصد توسل دخالت نداره، چه قصد توسل کرده باشی وارد شدن در ملک دیگران مقدمه است، چه بدون قصد توسل وارد شدن در این ملک مقدمه انقاض و مقدمه واجبه، بنابراین قصد توسل تأثیری در وجوب مقدمه و عدمش تأثیری در عدم وجوب نداره، ما حاصل فرمایشیشونیم. حالا عبارتش رو دقت کنیم،
خود اینکه بعد گفتن شاید منظور شیخ باشه که مقدمه امامت از ذات مقدمه همه با قصد توسل شاید گفتن که به خاطر هم نزد که ایشون
بله شایدهای دیگری هم هست که انشالله حضرت عالی در بهشت از مرحوم شیخ میپرسید کدامش درست. البته اونجا مرحوم شیخ جواب میدن و ما که نفعی ازش تو این عالم نبردیم، شما برای چی بحث میکنید؟ و هل یعتبر فی وقوعها علی صفت الوجوب ان یکون الاتیان بها بداء التوسل بها الی ذی المقدمه. البته این اخیر که عرض کردم شوخی بود، چون اگر واقعا ما این بحثا رو برای تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه بخونیم همش انشالله ثواب خواهد داشت. و هل یعتبر فی وقوعها علی صفت الوجوب ان یکون الاتیان بها بداء التوسل بها الی ذی المقدمه. آیا معتبر است در وقوع مقدمه بر صفت وجوب، یعنی اینکه مقدمه متصف به وجوب شود، ان یکون الاتیان به مقدمه به دائی توسل به مقدمه الازل مقدمه کما یظهر این اعتبار، یظهر اعتبار این مطلب مما نسبه از اون چه که نسبت داده به شیخ علامه مارزبان لعلک بعضی از افاضل مقرری بحثه که صاحب مطارق الانصار باشه. برو اول کتاب نگاه کن، یادم رفته کلانتری نامی از صاحب اسمشو میخوایی چکار فامیل وای ببینی هست یا نه به ارثش مثلا برسی. بله، هل یعتبر فی وقوعها علی صفت الوجوب ان یکون الاتیان و بها بداء التوسل. یه مثلا، هل یعتبر فی وقوع مقدمه علی صفت الوجوب ترتب ذل مقدمه علیها. آیا معتبر است در وقوع مقدمه بر صفت وجوب، یعنی این که مقدمه متصف به وجوب بشود، ترتب ذل مقدمه علیها بر مقدمه به حیث به گونه ای که لولم یترتب علیها، اگر مترتب نشد ذل مقدمه بر مقدمه، لکشف این عدم ترتب کشف کند ان عدم وقوعها مقدمه علی صفت الوجوب، که معلوم بشه اصلا مقدمه وجوب نداشته، کما زعمه صاحب الفصول رحمت الله علیه. یعتبر اون فرمایش شیخ یا یعتبر فرمایش صاحب فصول اولا یعتبر فی وقوعها یعنی مقدمه کذالک یعنی علی صفت الوجوب شیء من هما یعنی من اتیان به داء التوسل و ترتب ذل مقدمه. از ظاهر فتواشونو میفرمایند، از ظاهر عدم الاعتبار، چون ظاهرا نه فرمایش شیخ درسته نه فرمایش صاحب فصول. البته هر بار ایشون میخوان فرمایش شیخ رو بفرمایند، میفرمایند اونطوری که ظاهر چیزی است که به ایشون نسبت دادن، همیشه این مجال رو باز میکنن که ممکنه مقرر اشتباه فهمیده یا عبارت مقرر بد بوده، یعنی بنابر این که مقرر درست فهمیده و ما اینی که از مطلب مقرر میفهمیم درست باشه. و اما بله، دلیل بر رد فرمایش شیخ، اما عدم اعتبار قصد توسل فلاجل ان الوجوب لم یکن به حکم العقل، وجوب به حکم عقل نیست الا لعجل المقدمیت و توقف، یعنی به فرض این که وجوبی باشه، به فرض این که وجوبی باشه، موضوع وجوب مقدمیته، یعنی چرا این واجبه، چون مقدم. و عدم و دخل قصد توسل فیه یعنی در توقف واضح، و معلومه که در توقف قصد توسل دخالتی نداره، ولذا اعترف جناب شیخ رضوان الله علیه بل اجتزا اکتفا بما لم یقصد بهی ذالک، به چیزی که قصد نشده به اون چیز ذالک یعنی توسل به ما، به اون مقدمه ای که لم یقصد بهی، به اون مقدمه ذالک قصد توسل، مثل تطهیر صوبی که برای نماز نباشه، فرموده این برای نماز کافیه. البته فی غیر المقدمات العبادیه، در مثل وضو ایشون میگه حتما قصد توسل، چرا که قصد توسل مصحح عبادیت میدونه. اما در غیر وضو میفهمه تطهیر بر خاطر نماز نباشه واجب نیست ولی کافیست. چرا؟ لحصول ذات الواجب، چون ذات واجب حاصل شده تطهیر ولو به صفت وجوب نبوده. مرحوم آخو میفرمین خب همین اعتراف شما اعتراف بر علیه خودتونه، معلوم میشه که ذاتش مقدم است، قصد توسل در مقدمیتش دخالت نداره. اگر ذاتش مقدم است این یه مطلب، و ملاک وجوب مقدمیته، این دو مطلب، پس ذاتش واجبه، به قصد توسل این وسط چه کاره؟ فیکون و تخصیص الوجوب به خصوص ما قصد به توسل من المقدمه تقبلا مخصص، تخصیص وجوب به خصوص آنچه که قصد شده است به اون چیز توسل از بین مقدمات، این تخصیص بلا مخصص، بی دلیل شما میگید، دلیل میگه مقدمه واجبه، هر مقدمه ای چه به قصد توسل باشه چه بدون قصد توسل، شما میگید اخه به قصد توسل، چه دلیل دارید؟ ففهم اشاره به اینه که این تخصیص اشکال عقلی نداره، محال نیست، ولی مخصص نداره، دلیل نداره. هر چیزی که ممکنه که نمیشه گفت که، ولی دلیلی بر این نیست. خب مگه نمیشه گفت که آقا مقدمات واجب شبها واجبن، روزها واجب نیستن، وجوبشون مشروط به شبه، عقلا ممکنه. خب یکی میپرسه آقا از کجا در آوردی شب و روز رو، اینو از کجا پیدا کردی؟ شما فهمید این قصد توسل شما از کجا پیدا کردی؟ قصد توسل که دخالت نداره. نعم ان معتوب را ذالک یعنی قصد توسل فل امتثال، در امتثال اثر لما عرف من انه امتثال لا یکاد و یکون، یعنی لا یکون، بله لما عرف من انه لا یکاد و یکون الاتی بها بدونهی ممتثلا، انهو جمیل شعنه، به خاطر اون چه دانستی من انهو شعن چنین است، لا یکون الاتی بها به مقدمه بدونهی یعنی بدون قصد توسل ممتثلا لعمر مقدمه، امتثال امر نکرده. ولا یکاد و یکون الاتی بها بدونهی آخذن امتثال امر به زیها، بدون قصد توسل شروع نکرده در امتثال امر نسبت به ذل مقدمه. یعنی کسی که تطهیر صبح میکنه بدون قصد توسل به نماز، این نه امر غیری تطهیر رو امتثال کرده، نه اینکه این عملش آغاز امتثال امر نماز باشه، هیچ کدام نیست. فیصاب به ثواب اشق الاعمال، به همین دلیل ثواب نمازش اضافه نمیشه از باب ثواب اشق الاعمال. یعنی اگر این تطهیر رو برای خاطر نماز میکرد، نمازش از باب اشق الاعمال ثوابش بالا میره. فیقع الفعل المقدمی علی صفت الوجوب ولو لم یقصد به توسل، فعل مقدمی بر صفت وجوب واقع میشود ولو قصد توسل به آن نشده باشد، که سائر الواجبات توسلیه، سائر واجبات توسلیه شما انجام بدی ذات واجب رو انجام دادی، واجب رو انجام دادی، ولو قصد توسل قصد عمد نکرده باشه. فیفعل فعل المقدمی علی صفت الوجوب لا علی حکمه السابق از ثابت لحظ، نه بر حکم اون فعل مقدمی که اون حکم سابقا ثابت بود براش، که مثلا اگر ذاتن حرام بود الان حرام باشه، یا ذاتن مباح بود الان مباح باشه، نه الان واجب رو انجام داده ولو بدون قصد توسل. لا علی حکمه السابق از ثابت لهو للفعل المقدمی، ضمیر حکمهی و لهو برمیگرد به فعل مقدمی، از ثابت لهو لولا عروض و صفت توقف الواجب الفعلی المنجز علی، اون حکمی که سابقا ثابت بود برای این فعل مقدمی اگر نبود عروض صفت توقف واجب فعلی منجر بر این فعل مقدمی، که مثلا لولا انقاض قریب الان داخل شدن در این خانه حرام، اما چون الان انقاض قریب یک وجوب فعلی منجر داره چون اهمه، دیگه داخل شدن در این خانه واجبه ولو برای خاطر انقاض نباشه. مثال میزنم، همین مثال، فیقع الدخول فی ملک الغیر واجب، داخل شدن در ملک دیگران واجب واقع میشود، یعنی به عنوان واجبه، اذا کانت اون دخول مقدمتن، تعنیفش به اعتبار خبر، اذا کانت دخول مقدمتن لانقاض غریق او اطفاء حریق، که اون انقاض غریق یا اطفاء حریق واجب فعلی الان واجبه. یقع الدخول فی ملک الغیر واجبا لا حراما، این لا حراما مربوط به اونجاست، دخول در ملک این آقایی که الان یکی توی استخرش افتاده داره خفه میشه واجبه لا حراما. و این لم یلتفت، این آقایی که وارد شده علت توقف بل مقدمیه، دوست بوده آمده بوده پول ببره، این رفته دیده اینجا یکی دختر تو استخ داره قعب میشه، الان وارد شدنش واجب بوده، دوست دا بدونن میتونن خودشون رو نجات بدن. قایت الامر یکون و هین ازن، اینجایی که این آقا به قصد دوزی وارد شد بعد این رفته دید که یه نفر افتاده، این کاری که کرده وارد شدن تو خونه واجب بوده، اما تجری کرده، واجب رو به گمان این که حرامه انجام داده. غایت الامر یکون و هین ازن متجر انفی، در این عمل مقدمی تجری کرده، کما انهو مع الالتفات، اگر میدونه که یکی افتاده تو آب وارد میشه وارد شدنش واجبه، ولی چون اعتنا نمی کنه به این که نجاتش بده، نمیخواد اونو نجات بده، یه مرد که مرد جمعیت کمتر میشه، این تجری میکنه نسبت به انقاض، یعنی نسبت به انقاض الان تجریه ولی نسبت به دخولش تجری نیست. حالا اگر رفت و نجاتش داد که اصلا هیچ حرامی رو مرتکب نشده، فقط مثلا یه تجری قبلش کرده، مثلا یه تأخیری که انداخته، البته یه تأخیری بیفته، یه تأخیر هم اندازه تجری هم نیست، کما انهو مع الالتفات یتجرع به نسبت الی ذل مقدمه فی ما لم یقصد، این آقا از توسل الی ذل مقدمه اصلا. و اما اذا قصدهو، اگر قصد توسل کرده که میخواد نجات بده، ولکنهو لم یعتبها به حاضر دایی، اما فقط برای نجات نمیره اون تو، بل به دائن آخر انگیزه دیگری هم داره که اکدهو، اون دائی دیگر تأکید میکند داخل شدن رو به قصد توسل. اگر این طور باشه که حالا فردش دیگه با شما، فلا یکونو متجرعن اصلا.
مثلا این آقای که افتاده داره غرق میشه، وارد میشه، نه برای خاطر اینکه اینو نجات بده، بلکه برای خاطر اینکه میبینه این پسر یه آدم پولداریه، اگه نجاتش بده پیش اون آقا یک احترامی پیدا میکنه، بعداً میتونه از این استفاده کنه، برای خاطر این الان وارد میشه اینو نجات بده. اینجا میفهمم اصلا هیچ تجربی نیست، چون این قصدش رسیدن به اون پولیه که از اون آقا میخواد بگیره یا مثلا استفاده‌ای که از اون آقا میکنه، اما اون قصد مؤکد قصد توسلشه که حالا فعلا اینو نجات بده علل انسان. و بل جمله گفتم که اگر قصد نجات نداره همینطوری وارد میشه، مثلا یه تأخیری باشه تجری نسبت به ذل مقدمه است، والله اگر ذل مقدمه رو انجام نده که اسیانه، اگر انجام بده تجری و اسیانش کدام نیست؟
تجری نسبت به خود مقدمه میشه؟
نه،
مقدمه رو برای توسل یا انجام نده.
خب مگر انجام نده واجب نیست؟ اگر این اصول خونده و به رأی آخوند معتقد این دوست که وارد شدن در ملک دیگران در جایی که کسی داره غرق میشه واجبه، میگه آقا من تو اصول خوندم که این واجبه، پس الان من تجری که نکردم، مرحوم آخوند میفهمه چون تو برای نجات وارد نشدی نسبت به نجاتش تجریه. عرض کردم اگر نجات نده که اسیانه، اگه نجات رو تأخیر بیاندازه مثلا نسبت به تأخیرش لابد تجریه، والا اگر نجات نده که اسیانه، اگر هم نجات بده که دیگه نه اسیان است نه تجری. حالا برای اینکه تصویر کنیم تجری رو، لابد مثلا تأخیر بندازه نسبت به تأخیرش، والا تجری معنا نداره نسبت به ذل مقدمه. و بر جمله یکون و توسل و بها الی ذل مقدمه، توسل به سبب مقدمه به ذل مقدمه، من الفوائد المترتبت علی المقدمت الواجب، توسل فائده ایست که بر مقدمه واجب مترتب میشه، نه اینکه وجوبش مشروط به توسل باشه. لا ان یکون قصد توسل قیدن و شرطن لبقوع المقدمه علی صفت وجوب لثبوت ملاک الوجوب فی نفسها بلا دخل لهو، یعنی لقصد توسل فیه فی ملاک الوجود، بلا دخل لهو لقصد توسل فیه فی ملاک الوجود اصلا، و الا اگر قصد توسل دخیل بود، پس چرا شیخ می فرماید تطهیر لباسی که برای خاطر نماز نیست کافیست برای نماز؟ باید بگه کافی نیست، باید بگه دوباره تطهیر کنه. و الا لما حصل ذات الواجب و لما سقط الوجوب بهی، اگر کافی نبود یعنی قصد توسل دخیل بود نباید ذات واجب حاصل میشد بدون قصد توسل، و اگر حاصل نمیشد دیگه واجب سقوط نمیکرد، باید دوباره میگفت شیخ مثلا باید بری دوباره لباستو برای خاطر نماز بشوری بعد بیای نماز بخونی، در حالی که مرحوم شیخ نفهمیده، فهمیده همون شستنت کافیه. خب این که همون شستن کافیه معلومه ذات واجب حاصل شده، یعنی اونی که مقدمه بوده، و ملاک وجوب هم مقدمیته، پس اونی که مقدمه بوده قصد توسل درش دقیق نبوده، و ملاک وجوب هم مقدمیته، پس در وجوب قصد توسل دخالت نداره. بله تو تعبدیات اشکالش این است که تعبدیات مقدمه حاصل نمیشه. نه، اگر اون بوده که چرا بگه که در غیر تعبدیات بر صفت وجود واقع نمیشه، ولو اینکه کافیه. چی؟ نه فعل امتثال چه ربطی داره به عبادیت؟ ایشون فهمودن که عبادیت طهارت به استحباب نفسیشه، به قصد توسل نیست، چون فهمودن نکته ای نداره که قصد توسل لازم باشه، ادله شیخ رد کردن، ولی شیخ معتقد قصد توسل کافیه. درست هم هست، قصد توسل در عبادیت کافیه. بعد مرحوم آخوند یک اشکالی رو که اینجا وارد میشه این رو میخوان رد کنند، یه مقایسه‌ای ممکنه کسی بکنه بین اینجا و یه مورد دیگری، بگه اونجا اینطوریه پس اینجا هم باید اینطوری باشه. با اون در جاییست که البته این مثال رو خوب ایشون توضیح ندادن، ولی باید مقصودشون این باشه که عرض میکنن، اگر همین انقاض قریب دو تا فرد داشت مقدمش، یعنی یه نفر افتاده توی یک رودخونه مثلا غرق میشه، راه رسیدن به اون رودخونه دو تاست، یکی زمین مردمه که من اجازه ندارم، یکی جاده عمومیه که اجازه نمیخواد، برای همه رد شدن از اونجا مباح. حالا اونجا اگر کسی بره داخل زمین مردم برای خاطر این که بخواد او رو نجات بده، ممکنه کسی بگه که این کاری که انجام داده واجب بوده، اما اگه همینطوری بخواد بره داخل زمین مردم چون راه دیگه وجود داره، اون موقع این کاری که انجام داده فی حد نفسه حرام بوده، مثلا یه همچین چیزی رو بخواد بگه. بعد بیاد بگه خب پس ببینید قصد توسل دخیل شد در این که این حکمش تغییر کنه، یعنی الان اگر برای خاطر نجات وارد اونجا بشه این واجب، بدون این قصد وارد بشه این حرام. مرحوم آخوند میخوام بفرمه، یعنی قیاس ما نحنفی به اونجا مع الفارقه، یعنی ما الان بحثمون در اینه که قصد توسل اصلا در وجوب مقدمه دخالت داره یا نداره. اگر گفتیم نداره مطلق مقدمه واجب میشه. حالا اونجا اگر کسی معتقد بود به این که در اون جایی که مقدمه دو سنخ فرد داره، یه سری فرد مباح یه سری فرد حرام، معتقد بود که تو اون قسمت حرمت هم وجوب میاد، اگر معتقد بود اون موقع این قسمت باز بر صفت وجوب واقع میشه، چه با قصد توسل چه بدون قصد. و اگر کسی چنین اعتقادی نداشت، گفت در اینجا که یه فرد مباح داره و یه فرد حرام، فقط وجوب میاد رو قسمت مباح، دیگه به قسمت حرام نمیاد، اون موقع دخول در ملک غیر حرام خواهد بود، چه به قصد توسل چه بدون قصد توسل. میفرماین لا یقاس ما نحن فی الا ما اذا اتا مکلف بالفرد المحرم من المقدمه، که از این تعبیر معلوم میشه که فرد مقدمه دو جوره، بالفرد المحرم، از این معلوم میشه یعنی مقدمه دو جور فرد داره، فرد مباح فرد حرام، که اگر این آقا الان وارد زمین بشه نجات بده، نجات دادنش که اشکال نداره، نجات دادنش درست میشه. حیثو یسقط بهی به اتیان به فرد محرم الوجوب، یعنی حالا که رسید بهش انقاض رو انجام داد وجوب ساقط میشه. اینطور نیست که بهش بگن آقا حالا که از زمین مردم اومدی توی این دم رودخونه رسیدی این درست نیست، دوباره برو برگرد، برو از اون زمین مباح بیا اینو نجات بده. اگه طلبه باشه این چیزا ممکنه بگه اون بیچاره مرده تا بخواد نجاتش بده. حیث یسقط به الوجوب، یعنی به اتیان به همین فرد محرم، یسقط به الوجوب مع انه این فرد لیس به واجب، این فرد الان حرامه، و ذالک لان الفرد المحرم انما یسقط به الوجوب. اگر ما میبینید شما، ما میگیم آقایی که از زمین غصبی وارد شد به اونجا، این دیگه لازم نیست برگرده دوباره بره، چون غرض حاصل شده، غرض این بود که برسه به غریق، رسید، کارش حرامه ها که غصب کرده، چون اصلا وجوب اومده بود رو حصه مباح، ولی چون غرض حاصل شده دیگه نمیگن بهش دوباره برگرد برو از اون زمین مباح بیا، انما یسقط به الوجوب لکونهی، یعنی فرد محرم، کغیرهی کغیر محرم یعنی مباح. فرد محرم مثل غیر محرم است. در چی؟ فی حصول الغرض بهی، غرض که رسیدن به غریق بود و نجات دادن او حاصل شد، چه به فرد حرام چه به فرد مباح، بلا تفاوت اصلا، هیچ تفاوتی وجود نداشت الا لعجل وقوعهی، یعنی این فرد محرم، علا صفت الحرمت، این چون واقع شده بر فرد بر صفت حرمت، لا یکاد و یقع، یعنی لا یقع علا صفت الوجود، چون این دوتا فرد داشت مباح و حرام، این طرف فرد حرامشو انتخاب کرد، این دیگه واجب نمیشه، چون وجوب یک مجالی داشت در غیر حرام و اون مجال مجال مباح بود. اما اگر وجوب اصلا مجالی نمی داشت، یعنی همش مقدمات حرام بود، اون موقع وجوب می آمد تو تمام این صحنه حرمت رو می زد کنار. پس دو مطلبه، اونجایی که تمام مقدمات مباحه فی حد نفسه، اونجا وجوب میاد تمام افراد مقدمه رو میگیر، اونجایی که تمام افراد مقدمه حرامه و واجب اهمه، باز وجوب میاد تمام افراد مقدمه رو میگیره. اما اونجایی که بخشی از افراد مباح بخشی حرام، وجوب میاد تو قسمت مباح، دیگه به قسمت حرام وارد نمیشه. در اینجا اگر شخص حرام رو انجام بده حرمتش باقیه،